أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أن وجه حاجة أهل العامة إلى الاستدلال بالأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة وسد الذرائع عدم إيمانهم بولاية الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين، وعدم قولهم بإيمانهم بإسمتهم وحجية أقوالهم. ولكن أصحابنا الإمامية لإيمانهم بولاية الأئمة عليهم السلام وإمامتهم وعصمتهم وحجية أقوالهم ليسوا محرومين عن الاستضاء من روايات أهل البيت عليهم السلام في الاستدلال بها لاستنباط الأحكام الشرعية فيما لا يحصى من الفروع، كما أن هذه الروايات كثيرة جدا لا تحصى، والفروع التي يمكن الاستدلال لاستنباط حكمها بهذه الروايات أيضا كثيرة. وعلى أي حال اتفق أصحابنا على حرمة العمل بالقياس، ودلت على حرمة القياس بإطلاقه نصوص مستفيضة بالصراحة دلت على حرمة العمل بالقياس. وهذه النصوص المقصود من القياس فيها إنما هو ما كان بوجه عقلي ظني صرف، فقط من دون دخوله في نطاق ظاهر الخطابات الشرعية، من دون استناده إلى ظاهر الخطابات الشرعية. وهذا مراد هذه النصوص الأئمة عليهم السلام في النهي عن العمل بالقياس، وهذا هو الوجه الفارق الأساسي بين أصحابنا الإمامية وعلماء العامة. فإن علماء العامة يقولون بحجية القياس مستقلا عن الخطابات الشرعية، ولو كان مستقلا، يعني يستدلون بالوجوه الذنية العقلية ده تسريه من مورد الخطاب إلى غير مورده، بالحال أن هذه الوجوه الظنية لا تدخل مورد الاستدلال في نطاق ظواهر النصوص الشرعية. ولكن أصحابنا يقولون أن هذه الوجوه الظنية إنما تكون حجة في ما إذا كانت داخلة في نطاق ظواهر الخطابات الشرعية، ويعبرون عنها بقياس المساواة، ويعبرون عنها بتنقيه الملاك القطعي، وأخرى يعبرون عنها بمستنبت العلة، العلة المستنبتة، وكل هذه العناوين الثلاث في الحقيقة تحكي عن ضابطة واحدة، وهي أنه كل وجه ظني عقلي اذا كان موجبا لادخال غير مورد النص في مورد النص متكلا على الظواهر على ظاهر النص فحينئذ اصحابنا يرونه حجة و يدخل تحت هذه العناوين الثلاثه العله المستنبطه تنغير الملاك القطعي القياس المصابات و قياس الاولويه ايضا قياس جائز بل بالفحوى يكون جائزا بل ليس في الحقيقه قياس الاولويه من قبيل القياس و لا يعبرون عنه بالقياس غالبا فقهاؤنا يعبرون عنه بفحوى الخطاب و الاولويه القطعيه و اما تنقیل ملاک حقیقتا داخلون فی انهاء القیاس لکنه قیاسون جائزون داخلون فی نطاق ظواهر الخطاب مستنده انما هو ظاهر الخطاب بخلاف القیاس المحرم الذي يرون اهل العام علماء العام يرونه حجتان ذلك خارج عن نطاق ظواهر نصوص الخطابات و ان کان بعض اقسام القياس عندهم ايضا يدخل في نطاق ظواهر الخطابات ولكنهم لا يرون هذا ملاكا انما يرون الملاك استنباط الفقي ظن الفقي ظن الفقي بالوجه العقلي الظني اذا استنبط الفقي ملاكا للحكم بحكمه العقلي الظني بالوجه الظني يقولون يجوز التعديه من مورد الناس الى غير مورده لاجل هذا الملاك الذني مستقلا عن الخطاب يعني هذا الملاك الذي يحكم بالعقل حكما ذنيا يكون مستقلا عن الخطاب لا يدخل تحت نطاق ظاهر الخطاب يعني ليس لا يرون ان ادخاله في ظاهر الخطاب لازما لا بل يقولون كل ما يظنه المجتهد سواء كان داخلا في ظاهر عنوان الخطاب ظاهر الخطابات او لم يكن داخلا في ظاهر الخطاب و ثم اختلف علماء العام في جواز التعدي بمنصوص العله و نقلنا نص عبارات في كتاب البدايع و مقتضى التحقيق ما ذهب اليه النظام و اتباعه من اهل العامه من کفایت النص على العله لجواز تعدی لظهور التنسیس بالعله في دبران حکم داره هذا هو ايضا من علماء العامه لكنه قال بهذا و العامه اختلفوا في تعريف القياس والشيخ الخضري ذكر هذه التعاريف الخمسة في كتابه في أصول الفقه ورجح قسمين منها وهذان القسمان الذين يعني ذكر هذان القسمين كلاهما يشترك في ملاك واحد وهو استنباط الفقي الذني ملاك الحكم فإذا استنبت ملاك الحكم استنباطا ظنيا يجوز التعدي من مورد النص إلى غير مورده ثم يقول الكلام في جواز التعدي بمنصوص العله و بين علمائنا أيضا اختلاف في التعدي بمنصوص العله خالف السيد المرتضى التعدي بمنصوص العله و ايضا خالف الشيخ الطوسي التعدي بمنصوص العله ولكن صاحب الشرایع في المعارج اعطى ضابطه كليه لمنصوص العله وجاز يعني اجاز يعني وجوز التعدي من مورد النص الى غير مورده بمنصوص العله لكن بالتعريف الذي ذكره بالضابطه التي اعطاها و نحن بیان هذه الضابطه. خب این اجمال بود. تفصیل این که عرض میکنم خدمت شما یک نکته من قبل از این که وارد بحث قیاس بشم از اون قبل به شما عرض بکنم. عرض کردیم به شما در بحث قبلی در اقل و اکثر ارتباطیین خارج از دوران بین تعیین و تأخیر هست، به دلیل اینکه بالاخره اون تأخیر در اینجا با عنوان مأمور به فرض چی آقا ندارد. حالا الان میخوام یه نکته برای تقریب این مطلب، لم این مطلب، اون وجه عقلی این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که این ناتمام نشه. اون است که اصلا سر این که عقل حکم میکند به اصالت و تعیین العقلیه این در دوران بین تعیین و تأخیر چیه؟ اون سر عقلیش چیه؟ اون لم عقلی که موضوع حکم عقله که به خاطر اون ملاک عقل حکم میکند چیه؟ اینه که آقا عقل حکم میکند، عقل چون در اون محتمل و تعیین علا ای حالن او را امتثال مأمور به میبیند، محتمل و تعیین را عقل علا ای حالن اتیان به محتمل و تعیین رو چی آقا؟ امتثال به مأمور به میبیند. چون میگه این محتمل و تعیین اگر اون قیدی که محتمل الاعتباره معتبر باشد، این معیناً امتثال مأمور به هست. اگر معتبر نباشد، این به نوع تخییر باز امتثال چی است آقا؟ مأمور به هست. پس علا ای حاله، پس فراق یقینی رو از اشتغال یقینی به اون چی میبیند آقا؟ حاصل میبیند. اما در اون طرف دیگری که محتمل و تعیین نیست، علا ای حالن او رو اتیان به او رو امتثال مأمور به نمیبیند، فقط در فرض چی است آقا؟ تخییره، یعنی در فرض عدم ثبوت اعتبار اون قیده. اما اگه اون قید اعتبار داشته باشد که در واقع باشد، محتمل دیگه، اگه باید داشته باشد، لا یراهو، لا یرا الاتیان به این طرفی که فاقد اون قید هست رو، لا یراهو امتثالن دل معمول به. حالا میایم در اقل اکثر ارتباطیه، کلام این است که اساسا تصویر ندارد، تصور ندارد تخییر در اقل اکثر ارتباطیه، چه بناهن علا اعتبار اون قید زائد یا اون شرط یا جزء محتمل دخل که بناهن اعتباری، چون اگر معتبر باشد اون، این طرف فاقد اساساً اصلا عقل او رو اتیان به او رو امتثال به مأمور به چی آقا نمیبیند، روشنه، فقط متعین میبیند در همون واجد. اگر چنانچه اون قید معتبر نباشد، قید معتبر چی آقا؟ نباشد، خب باز عقل اتیان به اکثر رو امتثال مأمور به نمیبیند، باز اتیان به اکثر رو امتثال مأمور به نمیبیند. چرا؟ برای اینکه این مشتمل برای جزء زائد است که ادخال ما لیس من الدین فی الدینه بنابراین علی عدم اعتبارش، برای اینکه این زیاده عمدیه است، این امتثال به مأمور به چی آقا؟ نیست. بله حالا رجعا بخواد امتثال بکند حرف دیگری است، ولی اونی که موضوع حکم عقل بود در اصالت تعینی عقلیه چی بود؟ این بود که بناهن اگر اون تعین، اون قید محتمل تعین ثابت باشد، طرفی که مشتمل بر اون محتمل تعین هست علا ای حالن چی باشد آقا؟ امتثال به مأموری باشد، درسته؟ خب اما اگر نباشد چی؟ اگر نباشد علاوه تأخیر باشد، اما اینجا اگر نباشد علاوه تأخیر مأمور به چی آقا؟ نیست. عقل این رو امتثال به مأمور به نمیده، چون میگه مشتمل بر جزء زائده. اینه اصلا به طور کلی، چه من دوباره میخوام تقریب بکنم، چه این که اون قید زائد معتبر باشد یا نباشد، در هر دو صورت علاوه تأخیر تصویر چی آقا؟ نداره. اگر باشد که متعین اکثر میشد، اگر نباشد که متعین چی میشد آقا؟ عقل میشد، اکثر اصلا خالص مأمور به میشد. پس بنابراین تخییر که یعنی عقل الاتیان به کل من طرف دوران را امتثال مأمور به ببیند،
در اقل و اکثر ارتباطیان تصویر چی آقا؟ ندارد. چون ندارد لذا اصلا دوران بین تعیین و تأخیر عقد در اینجا چی آقا؟ نمیبیند. این رو خواستم برای تقریب لم اون مطلبی که عرض کردیم رو چون بعضی سوال کردند و مطرح شده من همونجا خدمتشون جواب دادم، بعد متوجه شدم که این رو اشاره نکرده بودم. بله خب کلام در این قیاس بود. عرض کردیم اصحاب امامیه چون ائمه معصومین رو اولا معصوم میدونن از خطا، لااقل قدر متیقنی که معصوم میدونن، بلا خلاف حتی صدوق در بیان احکام شرعی است. در بیان احکام چی آقا؟ شرعی. به خاطر همین اقوال ائمه رو حجت میدونن. برای حضرات ولایت قائلن، ولایت تشریعی به اعتقاد ما، لااقل ولایت این که به این معنا که قولشون، فعلشون، تقریرشون چی باشد آقا؟ حجت باشد بر حکم واقعی. حکم واقعی، نه از قبیل حجت ظاهری که مال مجتهدینه، نه، اون بر واقعی. واقعی یعنی به چه معنا؟ یعنی این که اگر از لب مبارک حضرت بشنوید حکمی رو، یقین وجدانی حاصل میشد در واقع، حتی با حکم واقعی. دیگه بحث ظهور نیست. اتفاق فرمودید؟ بله. مسئله مخطعه و تخته و این چیزا اینا دیگه در اقوال معصومین راه چی آقا؟ ندارد، به خلاف اقوال مجتهدین و فقها. خب پس چون این اعتقاد دارن دیگه راحتن. راحتن از چه جهت؟ برای اینکه خب ما من فرع من فروع مستحدثن الى یوم القیامه من الحوادث الواقعه، الا اینکه حکم اون در روایت اهل بیت علیهم السلام چی شده آقا؟ بیان شده. ولی اینکه در کلام نبی چی آقا؟ همیش نیومده. در قرآن مجید چی آقا؟ نیومده. ولی در کلام ائمه علیهم السلام چی آقا؟ اومده. حالا اومده نه به این معنا که تمام جزئیات رو با ذکر موضوع و حکمش بیان بکنه، نه، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. یعنی حضرات به نحو قضیه حقیقیه هر حکمی که بشر نیاز داشت رو بیان فرمودن، به شتا انهایها رو به نحو قضایای حقیقی چه کار کردن آقا؟ بیان کردن، به گونه ای که هیچ کس نمیتوند ادعا بکند که حکمی برای فرعی از مسائل مستحدثه تصور بشه و وجود داشته باشد که اون اساسش در کلمات ائمه علیهم السلام چی آقا؟ اینجاست که اکملت لکم دینکم معلوم میشد. اینجاست که اکملت لکم دینکم معلوم میشد و اکملت علیکم نعمتی معلوم میشد. به این که اسلامی که خدای تعالی راضی رضیت لکم الاسلام دینا، این دین کامل میشد. دیگه دین احکام شرع، تکلیف عباد مبتنی بر خرسیات و ظنیات بی اعتبار چی آقا؟ نیست. بعد بله، اصول عملی شرعی که در مقام ظاهر تکلیف رو معلوم کردن، توجه فرمودی. لذا هستش که ما این فرق اساسی بین اهل عامه و خاصه در مسئله استنباط احکام شرعی چی آقا؟ هست. و لذا هست که اونا مجبورن، چاره ای ندارن جز این که التجاء بکنن و پناه ببرن به عقیسه. مساله مرسله، استثنات، سد ذرایع که اینها مستند به خطاب شرعی به حسب متفهم و عرفی، ولو اینکه چی آقا؟ نباشه. ولو اینکه نباشه. خب ما در نصوص ما به نحو مطلق قیاس منع شده، مثل این روایتی که از امام علیه السلام اومده، ما لکم وللقیاس انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس. اون کسی که قبل از شما هلاک شد به چی هلاک شد؟ به قیاس هلاک شد. اول من قاصد ابلیس، بعد ابلیس. در موثقه سماعه بودیم، یا اینکه در صحیحه ابان، یا ابان ان السنه اذا قیست محقت دین، سنت پیامبر، سنت پیامبر که مجموع سنت که میگیم هم عام از پیامبر و آل پیامبر هست، چون حجت سنت که میگیم در مورد کتاب همه اینا رو شامل میشه. ان السنه اذا قیست چی آقا؟ دین از بین میره. خب این دیگه عبارت سریعتر از این. لذاست که اونی که اهل عامه میگن از نظر ما دین نیست، محو شده دین با قیاس اینها. این اعتقاد امامیه هست. التفات فرمودی؟ بله. دین نیست یعنی دین کامل نیست. بله. یا اینکه در صحیحه ریان ابن سلت دارد امام علیه السلام می فرماد ما علی از رسول خدا صلی الله علیه منتهی بشد، از امام معصوم است به رسول خدا منتهی بشد، ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی. در روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام است در معتبره ابن محمد ابن مسلم، لا تقس الدین فان امر الله لا یقاس، یعنی فوق درک و تعقل بشر هست. قوانین زندگی بشر که تمام فقه در این جمله خلاصه میشه. قوانین زندگی چی آقا؟ بشر چگونه زندگی بکند که مستحق جهنم بشد، قعر جهنم، و چگونه زندگی بکند که در اعلی علیین من رفقاء محمد و آله طاهرین بشد صلوات الله علیه مجمعین. در روایتی از امام صادق علیه السلام در صحیحه بزنتی، لا تحملوا علی القیاس، قیاس رو به من تحمیل نکنید. یعنی چی؟ یعنی خارج از دین هست، خارج از مذهب ماست، دارید تحمیل میکنید. خب حالا این روشنه، من چند تا نمونه آوردم، همه اینم صحیح هست و نصوص در حد تواتر هست، فوق حد تضافر و ایناست که اگه فحص بکنن آقایون خیلی راحت میتونن پیدا بکنن که این نهی رو. حالا این قیاس محرم که اینا نهی شده، مقصود حضرات از این قیاس، چون ما میدانیم که چیه، به زمینه ده ها نسل دیگر که مقصود اون قیاسی بود که اهل عامه انجام میدادن، توجه فرمودی، اونا قیاسی که میکردن بر اساس وجه ظنی عقلی مستقلا عن الخطاب شرعی، عن الآیه، عن النبوی، عن اونا که غیر از آیه نبوی که اعتقاد ندارن، که حتی مستقلا عن الآیه، حتی مستقلا عن النبوی، اونا به قیاس ظنی عمل میکردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک جایی آیه به معنای دلالت در حکمی رو در یک مورد بیان کرده، این عالم اهل عامه، علمای عامه اینا میگن عقل ما میفهمه از این آیه یک ملاکی رو. خب سوال، آیا این ملاکی که شما عقل شما میفهمه از این آیه به اندازه این ادراک عقلی اتقان دارد، علمی هست، یقینی هست که این رو داخل در ظهور آیه بکنه، که همه اهل عرف، اهل لسان، این ملاکی که شما میگید از این خطاب در آیه بفهمند؟ میگه لازم نیست، همین که ظن مجتهد باشد همون کافیست، ولو اینکه داخل در ظهور اون آیه هم چی آقا؟ نره. مجتهد به حسب اون اجتهادی که دارد، تسلطی که بر شرع دارد، همین زن براش حاصل بشد، بگد از اون نکه ملاک این است، ولی اینکه این زنش مستند به ظاهر این خطاب چی آقا؟ نباشه. بله، نه اون زن استدادی فقط عقله، خطابی در کار نیست. الان ما در این مطلب هستیم که در جایی که خطاب هست اینا قیاس میکنن، اصلا قیاس در جایی که خطاب وجود داشته باشد، زن انسدادی نه، عامه. التفات فرمودی؟ بله. خب اصلا قیاس باید اصلی باشد دیگه، اصلش از کجا میگیرن آقا؟ خطاب. بله آقا، با قول آقا که اگه مجمع علی هم باشد، هم چون اجماع هم باز حکایت سنت دارد دیگه، توجه فرمودی؟ دیگه چیز تافت جدا بافته نیست، یکی از طرق اثبات سنت هست اینا. اصل بس، بنابراین اینا اینطور میگن. خب حالا ما میخوام بگیم این نصوصی که تحریم کرده اینو تحریم کرده. این اصلا سر این که اینه گفتم این بوده. نصوصی که تحریم کرده چی رو تحریم کرده آقا؟ قیاسی که حضرات فرمودن حرامه اینه اینه. یعنی یک امر ظنی را بر گرده نص سوار کردن بدون اینکه نص ظهوری در این داشته باشد. متفاهم و عرفی این رو از ظاهر اون نص چی آقا؟ نمیفهمه. ولی که این میگه نه چون زن مجتهده ما میتونیم ملحق بکنیم به مورد چی آقا؟ نص. تمام شد. حالا با اون اقسامی که خودشون دارن، قیاس یه تعریف و حدی داره، مساله مرسله یه حد و تعریفی داره، استحسان یه حد و تعریفی داره، سد ذرایی هم چی آقا؟ یه تعریفی داره. همه اینها در این عنوان جامع گنجانده میشن. چه عنوانی؟ حکم ظنی عقلی مستقلن عن الخطاب شرعی. ولو کانه یعنی چی آقا؟ مستقلن عن الخطاب شرعی. مستقلن یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه لم یدخل فی ظواهر الخطاب شرعی. این خب این نکته را التفات بفرمایید. اصحاب ما استثناء کردن من عمل به قیاس رو در یک مورد، گفتن قیاس حرامه مگر در یک مورد. استثناء کردن چی رو؟ گفتن تنقیملات قطعی، قیاس مصابات، مستنبت العله‌ای که الان نحو تنقیملاتش چی باشد آقا؟ قطعی باشد. بعضی ها گفتن که آقا چرا اصحاب استثناء کردن؟ من اسم بردم که این رو استدلال کرده، مثل وحید بهبهانی مؤسس بلکه مجدد علم اصول. توجه فرمودید، ایشون میگد که اجماع هست، اجماع کردن اصحاب ما بر این که این موردی که از قبیل تنقیم ملاک قطعی باشد، این از اون حرمت استثناء چی شد؟ حرمت قیاس چی شد آقا؟ استثناء شده. ما عرض میکنیم نه، این حرف درست نیست. همونجور که محقق صاحب شرایع گفته از کلامش معلومه، و اون این است که این اصلا خودش داخل در ظهور خطابه، تنقیه ملاک قطعی. توجه فرمودید، مثل چی؟ مثل فرض کنید که این کلامه هست که اومده در اصحاب از رسول خدا سوال کردن، ایجوز و بیع الرطب به تمر، آیا بیع الرطب به تمر جایزه؟ حضرت در پاسخ فرمود که به سوالی پاسخ فرمود، این قصر رطب و ادا یبوسه، رطب وقتی که خوش بشد آیا این ناقص میشه، یعنی کم میشه وزنش، حجمش کم میشه؟ اونا گفتن که قالو نعم، قال صلی الله علیه و آله و سلم لا اذنه، در اینجا اذنی نیست، نه اذنه، یعنی اجازه ایجوز نگو نگفتیم، نگفته اینجا که لا اذنه، یعنی اذنی از جانب شارع برای فروش این چی آقا؟ اذن نداره. بگید بعد اون، بعد قال الاسلام، بعد باید بخونیم قال فلا اذنه، فلا اذنه اصحه، از نظر بنده فلا اذنه درسته، یعنی اذنی از جانب شارع چی آقا؟ نیست. اذن اینجوری نمی نویسن با نون درشت، اذن را یک اذا می نویسن، یه چیزی میذارن، یه تنبیه میذارن، رسم الخط. این در رسم الخط خود روایت چون نون درشته، همون اذنه درسته دیگه، اذنی از جانب شارع نیست، هیچ مانعی هم نداره، گیری هم نداره. خب حالا این روایت عامی هست، بله؟ اب نداره.
اگه اذن هم باشه بعد مقدمه به فلا باشه.
اذن فلا، اذن فلا با قول شما، بله. فاذن الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، به قول آقا شاهدش اینایی است مثلا. حالا علی حالن مهم نیست، معلومه مقصود معلومه. فلا اذنم بخونیم 100 درصد درسته، هیچ گیری ندارد. فلا اذنم بخونیم یه کمی مرجوعه، به خاطر همین جهتی که ایشون اشاره کردن بد نیست این حرف. خب عرض بکنم خدمت شما به این که این روایت رو اهلام آوردن، علامه هدی بنازم به علامه هندی که یک جلد و نصف با حدود 1000 صفحه، 1000 صفحه که چاپ جدید شده رو اختصاص داده به این چهار اصل: قیاس، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه. آقا وجه های اینا رو دونه دونه آورده، نقص کرده، ابرام کرده، رد کرده، ایراد کرده. دیگه نه قبل از او کسی نوشته در این باره مثل ایشون، نه بعد از او. واقعا کتاب غنی هست، عجیبه. بله، حالا من یک مقدارش مطالعه میکردم در حین نوشتم، بعد اصلا حوصله‌ام سر میرفت که همه رو بخوام نگاه بکنم. کسی اگه بخواد همه اونا رو بگیره به زبان ساده خیلی تمیز تقریب بکنه و بیان بکنه، خیلی جالب هست. بله، عرض بکنم که خب این مثلا میشه تنقیم ملاک قطعی. چرا؟ برای اینکه این روایت دست عرف بدی، عرف چه فهمی داره از این روایت؟ میگه بله، چون که رطب ناقص میشه وقتی که شما یک کیلو رطب با یک کیلو چی آقا؟ تمر رو، قلمای خشک رو با همدیگه بخوای مبادله بکنی، این اولا ربوی هست، مکیل موزون هست. توجه فرمایید، چون مکیل موزونه چی میشه آقا؟ ربوی میشه. اون وقت وقتی که بخشک اون رطب میشه یک سوم این تمر یا نصف این تمر. اون وقت میشه بیع المکیل و موزون مثلین به مثلین و هوا عین الربا المعاملی. توجه فرمودید که در نصوص ما اومده. پس عرف میفهمه، میگه چرا حضرت اینجور فرمود؟ میگه ها، چون که در روایات فرمود رسول خدا و ائمه علیهم السلام که آقا مکیل موزون اگر یک مقداری، اگر یک طرف عوضین بیشتر باشد داخل چی میشه؟ ربا میشه. این وقتی که الان با هم دیگه مساوی هستن فروختی، یک ساعت دیگه بخوش که نصف اون میشه. پس در واقع شما مکیل موزون رو مثل مثل فروختی. توجه فرمودی؟ وجهش اینه. خب
یک ساعت
نه، حضرت میخواد بگد که اون بقیهش آبه، رطب نیست، ارتفاعت فرمودی خرما نیست. توجه فرمودید از جنس اون رطب یا خرما باید از جنس خودش با این با هم مقابله بکنن. آفرین، ملاک همین الان اون چرا که این داره اون نصفشه داره، بعدش آبه، تپیر میشه، خوش میشه. توجه فرمودید اینطوری. لذا میخوام عرض بکنیم که ازش میفهمه عرف چی، ظاهر این نصف چی میشه؟ این میشه که اناته کرده رسول خدا حرمت این معامله رو به این که داخل میشه در عنوان بیع المکیل و الموزون مثلین به مثلین، ملاک این میشه. لذا میشه این تنقیم ملاک قطعی. یعنی چی؟ یعنی اگر رطب نباشه، هر چیز دیگری باشه که از قبیل مکیل موزون باشد، توجه فرمودید، این ملاک رو داشته باشه، اختصاص به موردش که رطب و تمر باشه چی آقا؟ نداره. خب این نکته است که آقای مرحوم علامه حلی برای اولین بار به این استدلال کرده تحت عنوان دلالت تنبیه، توجه فرمودید، و تعدی، و اینکه این حجت هست، و این رو تحت عنوان قیاس مساوات میاریم. مرحوم محقق تنقیم ملاک قطعی، این از قبیل تنقیم ملاک قطعی آورده، و این میشه تنقیم ملاک قطعی. یعنی ملاک رو که فهمیدیم میتونیم در غیر مورد نص چیکار بکنیم آقا؟ و همه اونم مستند به ظهور چی میشه آقا؟ نص میشه. بله، خب این استثناء پس اجماع نیست، اتفاق دارن، اما اون اجماع تعبدی کاشف چی آقا؟ نیست، چون وجهش معلومه. وجهش معلومه تنقیم ملاک چرا حجته، به خاطر اینکه اون ملاک داخل در موضوع حکمه، موضوع حکمه، حکم یدو رو مداره نفیان و اثباتن، فلذا معلومه. دیگه اجماع تعبدی اینجا استدلال کردن وجه چی آقا؟ نداره، غیر موردش هست. و علمای عامه هم عرض کردیم اختلاف کردن آقا در حجیت عدت منصوصه، و این رو نظام در میان اینها بعد از اینکه حرفای اینا رو نقل میکنه خودش یک ضابطه میداد، میگه که آقا تنسیس به علت مجوز تعدیه هست، میتونیم تعدیه بکنیم، قیاس جایز میشه. کجا؟ اونجایی که اون علت در خطاب ما چی بشه آقا؟ تنسیس بشه. ولی خود اونها اختلاف کردن. من در این بدایع جلد 8 که از این بعد شما سر کارتون با جلد 8 بدایع هست، اینجا کلام علامه یعنی محقق را بردیم، در ذیلش را بردیم، این کلام حساب شرایی هست. اختلاف الناس، ناس مقصودش کی است آقا؟ علامه فی النص علی العله، علی علت الحکم، هل هو تعبد من القیاس بها ام لابد من التعبد بزائد من تعبد زائد، یعنی این کفایت نمیکنه، دلیل دیگه میخواد، این حجتی حجت نیست. فقال ابو الحسین یعنی بصری بعد ایشون دارد که قال الجعفر، بعد جعفران دارد، البته مخصوص جعفران کدوم باشد دیگه باید ما نگاه بکنیم، تعامل بکنیم. و قال الجعفران و بعض اهل ظاهر لیس النص علی العله تعبدن بالقیاس بها. و قال ابو شاید جعفران مقصودش امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام باشد، شاید، ولی بالاخره مقصودشون باید معلوم بشه چیه. بعد دارد که وقال ابو اسحاق النظام و الفقها و بعض الظاهریه ان النص علیها یکفی فی تعبد بالقیاس بها، همین که تنسیس بشه چی است آقا؟ کافیه. وقال ابو هاشم یجب القیاس بها و لم یذکر ورود تعبد بالقیاس، و نگفته که آیا در شرع تعبد بالقیاس ما داریم یا نداریم، فقط گفته قیاس واجب هست، یجب القیاس به اون علتی که در نص اومده. و قال ابو عبدالله البصری ان کانت العله المنصوصه علتا فی تحریم کان النص علیها تعبدا بالقیاس بها، و ان کانت علتا فی ایجاب الفید او کونه ندبا لم یکن النص علیها تعبدا. این گفته تفسیر گذاشته بین علت تحریم و علت چی آقا؟ ایجاب. اون علت تحریم رو گفته که میتونیم تعدی بکنیم، قیاس جایزه، و اما اگر علت ایجاب در نص بیاد تعدی جایز چی آقا؟ نیست. این اقوالی است که صاحب شرایع از اهل عامه نقل کرده، و اما اصحاب ما هم اختلاف کردن. سید مرتضی شیخ مخالف و صاحب شرایع با اون بیانی که عرض کردم به شما، یعنی بعد از اینکه صاحب شرایع گفت جایزه منصوص العله، ضابطه داده برای منصوص العله، و مجموع حرفش به یک کلام برمیگرده، اون است که منصوص العله اون علت منصوصه، اون علت منصوصه از نظر عرف وقتی خطاب رو نگاه میکند، این خطاب رو، خطاب است که این علت منصوصه در خودش دارد دیگه، درست آقا؟ خب میگه وقتی این خطاب رو نگاه بکند، این علت منصوصه رو ازش بفهمد از این خطاب که این در حکم موضوعه. در حکم موضوع چی است آقا؟ حکمه، ولیکن خودش چهار قسمت کرده که بعدا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.